ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران میگوید در مورد بخشش تسلیحاتی غیر مشروطش به ارتش لبنان در انتظار پاسخ آن کشور است. مسئولین دولتی و قضایی ایران اظهارات متناقضی درباره اسیدپاشی ابراز می‌کنند. شامگاه دیروز فردی پس از ورود به محوطه کاخ سفید واشنگتن بلافاصله بازداشت شد. ایران میگوید در مورد بخشش تسلیحاتی غیر مشروطش به ارتش لبنان در انتظار پاسخ آن کشور است. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه امروز در گفتگو با پایگاه اینترنتی العهد وابسته به حزب الله لبنان گفت ایران برای کمک به لبنان در رویارویی با تروریسم تکفیری بخششی تسلیحاتی به ارتش این کشور پیشنهاد کرده است. ایران این بخشش را حبه تسلیحاتی نامیده است. مرضی افخم گفت این پیشنهاد در هنگام سفر وزیر دفاع لبنان به ایران به او تسلیم شد و اکنون تهران منتظر نتایج تصمیم لبنان است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر دفاع لبنان امروز گفت فهرست حبه تسلیحاتی ایران برای بررسی به فرماندهی ارتش آن کشور داده شده و پذیرش آن منوط به تصویب هیئت وزیران است. اظهارات مسئولین دولتی و قضایی ایران درباره عوامل اسیدپاشی امروز نیز اظهاراتی متناقض بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سردار پاسدار عبدالله محمودزاده، مسئول دفتر جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، امروز در حالی از شناسایی عوامل اسیدپاشی در اصفهان خبر داد که در چند جمله بعد عامل اسیدپاشی ها را تنها یک نفر دانست و گفت فرد مظنون به زودی دستگیر خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد که این اقدام ربطی به بدحجابی نداشته است. در همین حال به گزارش ایرنا، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت با خبرهایی که دریافت شده سرنخ‌هایی به دست آمده و این افراد دستگیر خواهند شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور امروز پنجشنبه شمار قربانیان اسیدپاشی در اصفهان را بار دیگر تنها 4 نفر اعلام کرد. در حالی که فرمانده نیروی انتظامی ایران دیروز وقوع 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان را تایید کرده بود. محافظان کاخ سفید واشنگتن شامگاه دیروز چهارشنبه جوان 23 ساله ای را که با بالا رفتن از نرده ها وارد محوطه کاخ سفید شده بود دستگیر کردند. فرد دستگیر شده غیر مسلح گزارش شده است. سگ‌های نگهبان که به وی حمله کرده بودند بر اثر ضربات او زخمی و راهی دامپزشک شدند. فرد دستگیر شده نیز به بیمارستان انتقال یافته است. در زمان وقوع این حادثه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید حضور داشت. حدود 1 ماه پیش نیز فردی مسلح به چاقو توانسته بود وارد ساختمان کاخ سفید شود. در پی آن واقعه رئیس نیروهای امنیتی محافظ کاخ سفید برکنار شد. و حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران روز پنجشنبه امروز در پکن با وزیر دفاع چین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دو طرف در این دیدار بر لزوم گسترش روابط میان ارتش‌های دو کشور تاکید کردند. در ماه گذشته ناوهای چینی رزمایش مشترک 5 روزه‌ای با ناوهای ایرانی در خلیج فارس برگزار کردند. این نخستین مانور نیروی دریایی چین در آبهای خلیج فارس بود. به گزارش آسوشیتد پرس، چین به منظور مقابله با نفوذ نیروی دریایی آمریکا در منطقه آسیا اقیانوس آرام در صدد گسترش روابط خود با ارتش کشورهای رقیب آمریکا است. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در خاورمیانه دومین مقام این کشور است که در هفته جاری به ایران سفر می‌کند. پیش از او دبیر شورای امنیت ملی روسیه میهمان تهران بود. به گفته مقام‌های دو کشور، روسیه و ایران در مبارزه با داعش از مواضع یکسان برخوردارند و سیاست آمریکا را دلیل تشدید تندروی در منطقه می‌دانند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه طی سفر به تهران با حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد و طرفین آخرین تحولات سوریه و عراق و راه‌های مقابله با خلافات اسلامی را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش فارس، دیپلمات‌های دو کشور تروریسم را منبع تهدید و ناامنی برای جهان توصیف کردند و اقدامات یکجانبه آمریکا را یکی از عوامل تشدید افراط‌گرایی در خاورمیانه سی‌ان‌ای خواندند. خبرگزاری فارس در این گزارش همچنین نوشت که امیر عبداللهیان آمریکا را متهم کرد که با دخالت در امور منطقه باعث رشد و تقویت گروه‌های تکفیری و تروریستی شده و نسبت به نیات واقعی واشنگتن در مبارزه با تروریسم ابراز شک و تردید کرد. همزمان وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که نمایندگان مسکو و تهران با تأکید بر مواضع مشترک دو کشور در مبارزه با تروریسم، اقدامات نظامی علیه دولت اسلامی بدون درخواست دولت سوریه و عراق را نقض حقوق بین الملل و حاکمیت ملی این کشورها دانستند. در این بیانیه همچنین آمده که همکاری های ایران و روسیه نقش مهمی در کاهش تنش ها در منطقه دارد. الکساندر شومیلن، رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو، بر این عقیده است که روسیه برای تضمین بقای رژیم بشار اسد در سوریه با ایران همکاری میکند.
Москва более чем враждебно относится к этим террористам из исламского государства, которые
دولت اسلامی را دشمن می‌داند و دولت اسلامی نیز روسیه را یکی از دشمنان اصلی خود خوانده. طبعاً مسکو خواهان نابودی داعش است، اما همگامی مسکو و واشنگتن در این زمینه دشوار است، نه تنها با آن دلیل که روابط دو کشور بسیار پرتنش شده، بلکه به آن دلیل که مسکو مصمم است اجازه ندهد دولت اسد هنگام مبارزه با خلافت اسلامی سرنگون شود. از این رو ایران و روسیه کاملا هم نظرند و هر دو در صددند به منافع اسد لطمه وارد نشود.
سه‌شنبه ایران و روسیه طی دیدار نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه با علی شمخانی همتای ایرانیش در تهران یادداشت تفاهمی امضا کردند که به گفته مقام‌های دو کشور چهارچوب و سازوکار همکاری‌های امنیتی دو جانبه را تعیین و زمینه ایجاد می‌کند تا این همکاری مستمر، سازمان یافته و منظم شود. به گزارش روزنامه عراقی المستقبل، روسیه، ایران و عراق در بغداد یک اتاق عملیات مشترک برای رویارویی با داعش تأسیس کردند. الکسی ارباتف، رئیس مرکز امنیت بین الملل در مسکو، معتقد است که روسیه و ایران سیاست هماهنگ با آمریکا در مبارزه با داعش را دنبال می‌کنند.
При всем драматизме ситуации, вот этих заявлениях и стоя с другой стороны, меня зачастую
тенеш‌ها و جنگ لفظی که میان روسیه و آمریکا در گرفته، دو کشور با تهدیدهای مشترک روبرو هستند. تا حدودی روابط ایران و آمریکا نیز از این ویژگی برخوردار است. مسکو و تهران برای تقویت انسجام داخلی به منظور تثبیت رژیم‌های دیکتاتور نیاز به دشمن خارجی دارند. در این حال هر دو به خوبی متوجهند که به چالش کشیدن آمریکا به ضررشان تمام می‌شود. اما در رابطه با خلافت اسلامی، آمریکا، روسیه و ایران دارای یک موضع‌اند و همه داعش را دشمن خود می‌دانند. همچنین هر سه کشور از دولت عراق حمایت می‌کنند و تنها در رابطه با دولت سوریه اختلاف‌هایشان آشکار می‌شود. در مجموع می‌توان گفت واشنگتن، مسکو و تهران در مبارزه با دولت اسلامی هرچند شریک و متحد نیستند، اما به موازات هم عمل می‌کنند.
الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، پنجشنبه به خبرگزاری ریا نوستی گفت که روسیه به آمریکا اعتماد ندارد و در ائتلافی که تحت رهبری واشنگتن برای مقابله با داعش تشکیل شده مشارکت نخواهد کرد، بلکه به کمک های نظامی و فنی به سوریه و عراق ادامه خواهد داد. آنا رئیسکای رادیو فردا.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
آقا به نظر من هدف اونایی که داعش رو درست کردن ایجاد اسلام حراسی بین مردم دنیاست. همینو بس. خود داعش هم میدونه که راه به جایی نمیبره. بهتره همونجور که داعش داره یارگیری میکنه، مخالفین داعش هم یارگیری کنند و با هم متحد بشن.
آقای روحانی، شما در سخنرانیتان در سازمان ملل اشاره داشتید که نباید تیغ را به دست زنگی مست داد. اکنون شاهدید که در کشور خودتان زنگی ها با قانون های مصوبه مجلس شما و اجازه امام جمعه اصفهان دارند با زنان کشورمان آن می کنند که آن زنگی های مست، یعنی داعشی ها، با اسیران خود نمی کنند. از شما خواهش می کنیم هر چه زودتر این زنگی ها را گرفته و نگذارید حکومت تدبیر امید شما به بی تدبیری و ناامیدی مبدل شود.
در رابطه با جنایتی که در اصفهان اتفاق افتاده، متهم اصلی این جنایت اسیدپاشی امام جمعه اصفهان و انصار حزب الله رأسشون کمیل کاوه هست و نباید به قوه قضاییه این اجازه رو بدیم که به دروغ یک نفر رو بیاره، ازش اعتراف بگیره و به اندازه یک واکنش شخصی و یک روابط شخصی اینطوری که معاون حقوقی آقای رئیس جمهور فرمودن تنزل داده بشه قضیه.
آقایون امام جمعه تمام شهر ایران، ما نخواهیم مسلمان باشیم باید چه کار کنیم؟ والا پول نداریم که بتونیم از کشور خارج بشیم. چرا خون مردم رو تو شیشه کردین؟ ما یه عمر جز فقر، گرونی، اسید پاشی و خفقان از جمهوری اسلامی چه دیدیم؟ والا ذله اومدیم.
ساکن شهرستان تبریز هستم، راننده بیابونی هستم، دارم تو خط بندر عباس تبریز کار میکنم. مسئولین دولتیمون گوشاشون رو چوب پنبه گذاشتن، حرفامونم بشنفن ترتیب اثر نمیدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حدود 3 ماه پیش دولت حسن روحانی برای مبارزه با رکود تورمی سیاست‌هایی را به صورت یک مجموعه یا بسته به مردم و مجلس پیشنهاد کرد. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، ابتدا درباره سرنوشت آن بسته یا آن مجموعه از او پرسیده.
بسته سیاستی که دولت حسن روحانی برای مقابله با رکود تورمی ارائه داد در بردارنده 2 متن بود که 23 تیر ماه و 5 مرداد ماه ارائه شدند. هر دو هم سیاستهایی رو پیشنهاد می کردند برای خروج از رکود تورمی یا همزمان بودن نرخ تورم بسیار بالا و نرخ رشد بسیار پایین. بر سر این متن سخنرانی ها انجام گرفت، مقاله ها نوشته شد، ضمناً گفته شد که اجرای بعضی از سیاست های پیشبینی شده در این 2 متن نیاز به مجوز مجلس داره. برای همین موضوع دولت لایحه ای تهیه کرد که 19 مرداد ماه گذشته ارائه داد به مجلس. از اون موقع تا به امروز بسته ای که این همه در مورد اون سر و صدا برپا شد در سکوت محض فرو رفته. گاه گاه خبرایی منتشر میشه درباره مخالفت مجلس با این یا اون بند بسته، ولی فراموش نکنیم که بسته مورد نظر برای مبارزه با رکود تورمی در سالهای 93 و 94 ارائه شده بود، در حالی که از سال 93 5 ماه بیشتر باقی نمونده و از بسته هم خبری نیست. خلاصه این که بسته جنجالی دولت فعلا در بحبوحه کشمکش های مجلس و دولت که گرایش های سیاسی کاملا متفاوت و حتی متناقضی دارند فرو رفته.
اما آنطور که آمار دولتی ایران نشان میده، نرخ تورم به شکل قابل ملاحظه‌ای پایین آمده و نرخ رشد هم از محدوده منفی خارج شده. میخواستم بپرسم آیا این دو تحول در مورد نرخ تورم و نرخ رشد به معنای این هست که دست کم برخی از سیاست‌های دولت در مقابله با رکود تورمی با موفقیت اجرا شده آقای خاوند؟
این درسته که تورم از بالای 40% رسیده به بالای 20% و نرخ رشد هم از قرار معلوم مثبت شده، البته در سطوحی پایین، ولی آیا میشه این دو تحول رو به یک بسته سیاسی نسبت داد که هنوز مجوز اجرای اون از طرف مجلس اعلام نشده؟
پس پیشرفت در زمینه مبارزه با رکود تورمی از کجا سرچشمه گرفته؟
کاهش تورم و متوقف شدن رشد منفی واقعیتی است که عامل اصلی اون تغییر در سیاست خارجی ایران است. در واقع موافقت نامه نوامبر گذشته ژنو بر سر پرونده هسته‌ای باعث شد که در ایران راه برای مبارزه با تورم هموارتر بشه، به خصوص از طریق تثبیت نسبی نرخ ارز و زمینه رشد در بعضی از بخش‌های اقتصادی هم فراهم بیاد، از جمله نفت، خودروسازی و پتروشیمی. به بیان دیگر بهبود نسبی 2 شاخص نرخ تورم و نرخ رشد مدیون تغییر در سیاست خارجی ایران هست، نه در سیاست گذاری اقتصادی ایران که طبق معمول گرفتار دعوای جناهاست و کشمکش دولت و مجلس.
توضیحات فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس رو میشنوید. همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.